همراهان عزیز، سلام، وقت شما بخیر. فاطمه جوادیان هستم، ماهنامه نسل مانا، ستون زندگی. دوستان عزیز، همونطور که میدونید حرکت یکی از مهمترین بخش‌های زندگی همه ما انسان هاست. ما افراد نابینا به دلایل مختلف این امکانو نداریم که مثل سایر افراد حرکت کنیم. بنابراین میبایست برای ورزش و حرکت در زندگیمون حتما برنامه ایجاد کنیم. همونطور که میدونید بسیاری از افراد نابینا از حضور در باشگاه‌های مختلف ورزشی محروم هستند. علتش خیلی چیزا میتونه باشه. ممکنه دوری راه باشه، مسئله رفت آمد باشه، عدم پذیرش باشگاه‌ها باشه به خاطر اینکه آشنا نیستن با افراد نابینا، یا حتی وقتی بچه‌ها وارد باشگاه‌ها میشن صدای بلند موزیک باشگاه مانع از شنیدن سایر صداها میشه که میتونه راهنما باشه برای بچه‌های نابینا. باشگاه‌هایی که مربوط به ورزشکاران نابیناست همیشه دایر نیست. در بیشتر موارد رشته‌های خاصی در این باشگاه‌ها آموزش داده میشه و تمرین میشه. بچه‌ها در ورزشگاه‌های نابینایان بیشتر به این دلیل تمرین می‌کنن که قراره به مسابقات کشوری اعزام بشن. اما خب در این بین نابینایانی که فقط میخوان برای سلامتیشون ورزش کنن جا میمونن. در این شماره قرار هست با بانوی جوانی صحبت کنم که از جایی در مسیر زندگیش با افراد نابینا به خواست خودش هم مسیر شده. مینا خانی، دانش آموخته رشته علوم ورزشی، آسیب شناسی و حرکات اصلاحی. مینا حرکات اصلاحی و فیتنس رو هم با افراد نابینا و هم با افراد بینا کار میکنه. مینا تلاش کرده تا در این مسیر به کمک دانش نوین و تجربه اساتیدش مشکلات حرکتی نابینایانی که به اون مراجعه میکنند رو به حداقل برسونه. این گفتگو در دو بخش تدوین میشه که از شما دعوت میکنم برای شنیدن بخش اول در همین شماره با ما همراه باشید.
بله، من مینا خانی هستم، 26 سالمه و الان حدود تقریبا 7-8 ساله که توی رشته علوم ورزشی دارم تحصیل میکنم. همه چی برمیگرده به سال 96 که من تصمیم گرفتم برم تربیت بدنی بخونم. قبلش کارشناس دیپلم ریاضی بود، اصلا قرار نبود اینجا باشم. تا یه اتفاقی که از بچگی من ورزش رو دوست داشتم، تصمیم به این شد که برم تربیت بدنی بخونم. با وجود همه مخالفت ها، با وجود اینکه اعتقاد داشتن تربیت بدنی واسه کسایی که خیلی هوش بالایی ندارن، درسشون خوب نیست، و من همیشه با نمره های بالا بودم و این انتظار رو پیش می آورد که تو نباید تربیت بدنی بخونی. با همه این مخالفت ها رشته رو انتخاب کردم. سال 96 حدودا ترم دوم بود که با استاد عزیزم دکتر فتایی آشنا شدم. همه چی رو رقم زد که به خاطر ایشون که دکترای حرکت اصلاحی دارن این رشته رو توی گرایش کارشناسی ارشد انتخاب کنم، چون که همطور که میدونید ما کارشناسی هیچ گرایشی نداریم، از تموم حیطه ها میخونیم و توی کارشناسی ارشد حدوداً 5-6 تا گرایش داریم که گرایشی که من انتخاب کردم آسیب شناسی ورزشی و حرکت اصلاحی تو حیطه تمرینات اصلاحیه. از این قرار شد که واسه پایان نامه ارشد من تصمیم گرفتم که بیام به یه جامعه ای کمک کنم که واقعا به من احتیاج دارن، چون که همطور که همه میدونن باشگاه زیادی واسه ورزشکارا هست، واسه سالمندان هست، مخصوصا تو اصفهان جدیدن شنیدم بر بچه های اوتیسم و این هم یه سری کارا داره میشه. اما هرچی گشتم واسه بچه های کمبینا نابینا، حالا کمشنوا ناشنوا، خیلی جایی نبود، امکاناتی نبود که بچه ها بتونن شرکت کنن و تصمیم من به این شد که بیام تو این هیته پا بذارم و حالا توی ادامه بیشتر توضیح میدم چه اتفاقی میفته و اینطور شد که الان در خدمت شما و باز افتخاره.
خواهش میکنم، خواهش میکنم. پس در واقع یک استاد علاقمند تونست شما رو مشتاق کنه به این که این رشته رو به این شکل ادامه بدید و بهش علاقمند بشید.
دقیقا
پایان نامتون چی بود؟
موضوع پایان نامه من فاطمه جونم در واقع تاثیر 6 هفته تمرینات حسی حرکتی بر تعادل ایستا، پویا، حس عمقی مچ پای افراد دارای اختلال بینایی شدید و خیلی شدید بود، که حالا خیلی هم بحث سر این بود که ما بیایم تو این عنوان اختلال بینایی بذاریم یا آسیب بینایی، که با توجه به تحقیقایی که از خود بچه‌ها شد و توی رفرنس‌هایی که بود ما اختلال بینایی رو انتخاب کردیم.
بله دقیقا درسته، چون بعضیا بدون اینکه اصلا آسیبی دیده باشن از بدو تولد دارای اختلال بینایی هستن و تو رفرنس ها ما هم زیاد دقیقا دیدیم که اختلال می نویسن.
دقیقا.
خب پایان نامتون چطور بود؟ چطور گذروندین؟ پایان نامه هم احتمالا باید خودش داستانی داشته باشه، یعنی پایان نامه ای نبودی که شما فقط بنویسید، کلی کار داشتید توش. بگین ما قشنگ شما با صبر و حوصله بگین، ما با صبر و حوصله میشنویم، مشتاقیم.
حتما هر جا زیاده گویی بود کم گویی بود حتما فاطمه جون خودت به هم بگو که حالا اصلاحش کنم.
خیالتون راحت
عزیزم. خب من سال 1400 که وارد دانشگاه شدم واسه کارشناسی ارشد، تا حدودای ترم دوم کارشناسی ارشد تصمیم به این شد که ما پروپوزال بنویسیم، یعنی باید بنویسیم، و من میتونم بگم که از یک سال حدوداً یک سال من درگیر این بودم که موضوع رو انتخاب کنم، اصلا انتخاب کنم که کجا برم دنباله، حالا جامعه و نمونه آماریم بگردم، و میتونم بگم یک سال و نیم قبل دفاع کردن من این کار رو شروع کردم. یعنی من حدوداً از اوایل 400 و آخرای 400 که بشه اوایل 401 شروع کردم، حدوداً یک سال و نیم دستم بند بود تا اینکه پارسال تونستم دفاع کنم. این شکلی شد که من به بهزیستی استان اصفهان مراجعه کردم و در واقع با یه سری نامه ها و چیزای اداری اول که راه نمی دادن، چون که دیدن من مشتاقم حالا لطف کردن من راه دادن داخل مجتمع اصلیشون و جدا حالا از این پاسکاری ها که برو پیش آقای فلانی یا خانم فلانی یا خانم بیساری یا اینا، تصمیم به این شد که نمیتونن به من کمک کنن، چون که کار من تو هیته اونا نیست، خیلی کمکی بهشون نمیکنه، و اگه من میخوام کاری کنم یا باید نامه از دانشگاه داشته باشم که دانشگاه خیلی سخت این نامه رو در اختیار من قرار میداد، چون قبلش باید حتما پروپوزال ثبت میشد که پروپوزال من تازه داشت ثبت و نوشته میشد، یعنی من اوایل کارم بود که تازه رفتم بچه هامو پیدا کنم، و یکی هم این که گفتن باید بری با مرکز خصوصی کار کنی که اونا راحت در اختیارت قرار میگن، و به من گفتن که برو مرکز خصوصی. شماره ی آقایی هم به من دادن که حالا بر حسب اتفاق معجزه نمیدونم، خواهرم اون روز تماس گرفت و فامیل اون آقا را اشتباه متوجه شد. نشون به این نشون ما هفته بعدش تماس گرفتیم با اونجایی که به ما گفتن، فامیل اون آقا رو گفتیم و گفتن که اصلا توی این 40-50 سال همچین آقایی وجود نداره و اگه میخواین کاری کنید برید به مرکز هفته تیر اصفهان. نمیدونم حالا چیزی راجبش شنیدین یا نه.
آها، یه شماره‌ای که به شما دادن، شما اسم اون آقا رو گفتین اشتباه شده، ولی اون جایی که اشتباه بوده مرکز هفته تیر رو بهتون معرفی کردن.
دقیقا یه کمک بزرگ در واقع.
چقدر خوب. یه مرکز رو بهتون معرفی کردن.
دقیقا به من گفتن برین اونجا. من رفتم اونجا با در واقع در اصلی بسته بود، یه نگهبانی اونجا بودن که خیلی هم مهربون بودن، سلام علیک کردیم و اینا، گفتم که آقا من دنبال همچین فردی میگردم و هم همچین کسی که کار من رو راه بندازه. گفتن راستیاتش قسمت اصلی اداری بسته است، اما ما اینجا یه خانم دکتری داریم که کم بینا هستن، میتونین برین با ایشون حرف بزنیم.
درسته.
خانم دکتر فرشته حقیقت عزیزم، من که من خیلی توی این هیته واقعا مدیونشونم و به نظرم همه بچه هایی که الان دارن با منم کار میکنن مدیون فرشته جونن. اینطور شد که ما رفتیم و دوباره طبق معمول من در ورودی و فاطمه جون پیدا نکردم برم میشه فرشته جون. یه پنجره ای بود و من دیگه نگذاشتم نبرداشتم، در پنجره رو باز کردم، از پنجره رفتم داخل و بدون اینکه از در ورودی برم از پنجره رفتم داخل.
عجب، خب خدا رو شکر که نامه دانشگاه رو نداشتی. این دیگه الان خیلی خوبه که نامه دانشگاه رو نداشتی. عجب،
دقیقا پنجره پریدم تو. بعد دیگه اونجا فرشته دیدم یه خانمی نشسته پشت میز، ازشون پرسیدم شما خانم دکتر حقیقتین؟ گفتن بله. و جالبیش اینه که فاطمه جون من برخورد درستی، یعنی برخورد مستقیمی با بچه های کمبینا تا حالا نداشتم و فرشته جون کمبیناست، آرپیان هست و اصلا من نمیدونستم که باید چه شکلی رفتار کنم، چون فرشته جون چشماش خیلی طبیعیه و یه چیزایی میبینه، یعنی مسیر رو میرفت قشنگ به من نگاه میکرد و اصلا من گمراه شده بودم که واقعا فرشته جون آسیب اختلال بینایی داره یا نه. دیگه اونجا با فرشته جون حرف زدم، من همچین کاری میخوام بکنم، دانشجوام، ترم دومم، حرکت اصلاحی خوندم، سابقه کار آنچنانی ندارم، اما یه چیزایی شروع کردم، حدود یه سال و نیمه کار آموزی میرم و فلان و بیسار، به نمونه احتیاج دارم. فرشته جونم اونجا خدا وکیلی، یعنی یه لیست پرو پیمون سیستم رو روشن کرد، گذاشت جلو من، گفت که مینا جون اینجا ما مسئولیت داریم، اما از اونجایی که من وظیفه کمک کردن به بچه ها رو دارم و میدونم که این هیته خیلی بهشون کمک میکنه، من شماره بچه هایی که میدونم توی این زمینه حالا ممکنه که کمک کنن رو بهتون میدن، یعنی یه لیستی بر حسب تصادف به من دادن، یعنی کاملا انتخاب ما تصادفی بود و ما رندوم تماس گرفتیم و اکثر بچه ها خدا رو شکر کمک کردن، شرکت کردن. حالا جدا از چالش هایی که داشت، همه معمولا گروه کنترل رو راحت پیدا میکنن، من گروه تمرین رو پیدا کردم، خیلی چیز عجیبی بود. این اتفاق افتاد، دوتا لیست بزرگ به من شماره داد فرشته جونم، تشکر کردم و خدافظی کردم و اومدم خونه. یعنی در واقع دیگه اینجا خیالم راحت شد که پروپوزالی که من نوشتم قابل اجراییه و من نمونه هامو در واقع دارم.
بله خب بهتره در یه چنین شرایطی شما حتما ببینید که اصلا این پروپوزال قابلیت اجرایی داره یا نه که بخواید روش کار انجام بدین. و خب کاش دانشگاه اینجا سخت نمیگرفت و بهتون نامه میدادین، همه اذیت نمیشدین. البته من هنوز تو فکر اینم که
واسه همین من یک سال و نیم پیش اقدام کردم،
هنوز تو فکر اینم که خودم میذارم جای خانم فرشته، یه نفر از پنجره وارد اتاق من میشه، الان من چه احساسی خواهم داشت. ولی خب خیلی حرکت جالبی بوده و چقدر خوب. ببین یکی از ویژگی هایی که بچه های نابینا دارن، حتما خیلی های دیگه هم اینو دارن، ولی حداقل میتونم بگم در مورد بچه های نابینا، وقتی باهاشون راحت و ساده و صادقانه، صمیمی و درست اطلاعاتی که میخواید لازمه رو از همون ابتدا بهشون بدید، راحت میتونن با شما همکاری کنن و همکاری میکنن. و چقدر خوب که به یک جای خوبی معرفی شدید، به یک شخص خوبی معرفی شدید، نیاز بچه ها رو هم میدونستن. و علت این که شما گروه کنترلتون زودتر از گروه تمرین آماده نشده این بوده که توی تحقیقات دیگه مردم بیشتر دلشون میخواد که کاری انجام ندن، حالا یه پرسشنامه پر کنن و دوباره یه پرسشنامه پر کنن، ولی اینجا همه دلشون میخواسته که واقعا کاری انجام بشه، کسی که خب با سواد اومده، میدونه میخواد چی کار کنه، هدف داره. به خاطر همین این اتفاق افتاده که شما در واقع گروه تمرینتون زودتر مهیا شده. احتمالاً سر اینکه کی گروه کنترل نباشه داشته دعوا می‌شده که بابا من نمی‌خوام، منم می‌خوام بیام تمرین. الان مینا جون شما با چند نفر دارید کار می‌کنید؟ نابینا با چند نفر کار می‌کنید؟ چطوری کار می‌کنید؟ و اینکه همین با چند نفر کار میکنید؟ چطوری کار میکنید با بچه ها؟ ارتباطتون با بچه ها چطوری هست؟
درسته. فاطمه جون به طور کلی که بخوام بگم، من شاید حدود 80 نفر یا 90 حتی 100 نفر از بچه های دارای اختلال بینایی و حالا توی اصفهان، شهرهای اطراف اصفهان و حتی شهرهای دیگه میشناسم. یعنی حالا به واسطه پایان نامه، به واسطه آشنا شدن، به واسطه گروه هایی که با بچه ها داشتم، به واسطه سوالایی که بوده، یعنی شناخت دارم. اما بخوام بگم که با چند نفرشون در حال حاضر در ارتباطم و کار میکنم، حدود 30 نفر شاید باشن که هم به صورت آنلاین هم به صورت حضوری باشون کار میکنم. و بازم اکثریت از بچه های پایان نامه منن هنوز که موندن و اعتقاد دارن هنوز این ورزش میتونه بهشون کمک کنه. و ما با حرکت اول که حرکت اصلاحی نبود، یعنی اول ما اومدیم روی تعادل و حس عمقی کار کردیم که چون که اکثر بچه ها تعادل های خیلی کمی دارن و این برمیگرده به همون حس عمقی ضعیف، چون که ما اکثر تعادل و اون حس عمقیمون رو از سیستم بیناییمون میگیریم و وقتی نباشه قطعا این سیستم ها ضعیفه و از طریق کف پا و بقیه سیستم ها باید جایگزین بشه. پس من با این آیتم اومدم شروع کردم و به بچه ها قول دادم، به بچه های پایان نامه، که بعد پایان نامه ما 12 جلسه رایگان با هم حرکت اصلاحی کار میکنیم و این کارم کردیم. خدا رو شکر جوابای خوبی گرفتیم، حتی به گروه کنترل من این اطمینان رو دادم که حرکت اصلاحی 12 جلسه با هم کار میکنیم. متاسفانه اکثرشون استقبال نکردن، نیومدن، خیلی ها وسط گروه کنترل حذف شدن، دوباره ما مجبور شدیم افراد جدید رو اضافه کنیم. اما این 12 جلسه رو بچه های من داشتن، پس ما یا دوره 12 جلسه حرکت اصلاحی کار کردیم و بعد از اون حالا کسایی که هنوز احتیاج داشتن، چون یه سری آرزه هاست که بیشتر از این حرفا احتیاج داره، ما حرکت اصلاحی رو با هم ادامه دادیم. یه سری ها که برطرف شد، ایرادات جزئی بود، تعادل بهتر شد، رفتیم سراغ فیتنس و در واقع تلفیق کردم، حرکت اصلاحی و فیتنس رو برشون تلفیق کردم که با انواع وسیله ها باشون کار کردم. اول راستش رو بخوای جرئت نمی کردم حالا از توپ استفاده کنم، از وزنه سنگین استفاده کنم. کم کم با بازخوردهایی که خود بچه ها بهم دادن، با سطح نیازهاشون که حالا مثلا ما موچای ضعیفی داریم، ما معمولا چون بریل استفاده می کنیم، قوز می کنیم به جلو، تمرینی می خواهیم که خستگیمون رو در کنه دیگه، طبق بحث به نیاز بچه ها هر کی هر طوری نیاز داشت با اون به اون صورت پیش رفتیم.
بله، یه جور پرسونال ترینینگ، تمرین های شخصی سازی شده. فیتنس منظورتون پرورش اندام هست؟
در واقع یه مدلیش چه فاطمه جون، چون که ما هم بادی بیلدینگ رو داریم هم فیتنس رو داریم، که بادی بیلدینگ معمولا با دستگاه اینا تو باشگاه انجام میشه، فیتنس رو شما هم تو خونه میتونین انجام بدین، هم تو هوم جیم میتونین انجام بدین، هم تو باشگاه. یه مدلیشه و بچه ها اکثرا کم بوده عضله دارن و من در واقع با این فیتنس اومدم عضله هاشون رو تقویت کردم و رشد دادم و داشتم شاگردی که 40 کیلو بود، 45 کیلو بود و با من مثلا توی 2 سال یه 10 کیلو وزن اضافه کرد. حالا درسته همش مطلق عضله نبود، چربی هم بود، اما خیلی به وزن ایدئالی رسید و خیلی از مشکلاتش برطرف شد.
عجب. عرض به حضورتون که ببین مشکلاتی که میتونه این کم بوده عضله به خاطر عدم تحرک باشه. ما خب کندی حرکت داریم، یعنی احتیاط میکنیم تو راه رفتنمون، کمتر میدویم و اینا میتونه باعث کاهش عضله باشه یا باعث عدم افزایش عضله باشه. اینا میتونه
بله دقیقا همینطوره فاطمه جون. من داشتم شاگردی که میگفت من به خاطر این مشکلی که دارم خانواده اجازه نمیدن بیشتر از 2 کیلو چیز بردارم، چون اعتقاد دارن که نمیتونم از پسش بر نمیام. در صورتی که این اشتباهه. بله بله، در صورتی که اصلا مشکلی نیست که بچه ها نتونن وزنه بردارن، نتونن چیزی بلند کنن، اصلا محدودیتی نیست که توی این چیزا مانع بشه. و متاسفانه خیلی از خانواده ها حالا آگاهانه یا ناآگاهانه این آسیبو به بچه هاشون زدن با جلوگیری از فعالیت ها.
دارم فکر میکنم به اینکه شما از چه راه درستی به چه شناخت عمیقی از بچه های نابینا رسیدید و این چقدر میتونه کمک کننده باشه برای بچه ها، و امیدوارم که افراد زیادی صدای شما رو بشنوند. در واقع به طور پیش فرض این مجله رو پدر و مادرهای بچه های نابینا، خود بچه های نابینا، خود افرادی که بزرگسال هستن نابینا هستن و بچه دارن یا ندارن، خیلی ها میشنون از سراسر دنیا، هر کی فارسی زبان هست این مصاحبه رو میشنوه و مطالبی که مربوط به این مصاحبه است رو هم میخونه به خط بریل و به صورت تکست توی اینترنت اینا رو میخونن. امیدوارم که خیلی ها بتونن کمک کنن تا کسانی که این صدا رو، این صحبت ها رو لازم دارن بهش برسن. شما فرمودی که بچه ها آنلاین
با کمک شما همینطوره فاطمه جون،
آنلاین هم با بچه ها در ارتباط هستید، پس میتونه این در واقع بچه هایی که باشون در ارتباط هستی خارج از اصفهان یا حتی خارج از ایران باشه؟
دقیقا، من شاگردای زیادی از شیراز، تهران، شمال، خرمشهر و جاهای مختلفی دارم. حتی اخیرا بهم پیشنهاد شده که با حالا آقایون کار کنم جدیدن، یا حتی خارج از کشور که امکاناتی واسهشون نیست این پیشنهاد داشتم. اما متاسفانه یه مشکلی که تو آنلاین داریم، معاینه دقیق نمیتونه صورت بگیره و در واقع پیش فرض واسه ما، یعنی بر اساس عکس معاینه میشن بچه ها و معایناتی که توی چندین جلسه اول من انجام میدم تا تقریبا مطمئن بشم که این مشکل رو دارن یا ندارن. این به نظرم بزرگترین مشکل کلاس آنلاین منه که خدا رو شکر بچه ها منقدر مشتاقن که خودشون سعی میکنن حضوری پاشن بیان و از نزدیک معاینه بشن و این خودش خیلی کمک کننده.
مینا جون کلاس آنلاینتون رو قشنگ توضیح بدین از اول که آدم چی داشته باشه، چجوری ما میتونیم بچه ها میتونن تو کلاس آنلاین شرکت کنن، یعنی یکی یکی بگین چیا باید داشته باشن، چجوری باید بیان، از اولش چجوری شروع میشه.
کلاس آنلاین به نظر من این شکلیه که توی 3-4 ترم اول به هیچ وسیله احتیاج نداره، یعنی شما فقط یه گوشی یا لپتاپی میخوان که من بتونم ببینمتون، تصویر واضحی داشته باشه و انقدر واسهتون حرکت، واسه همه بچه ها حرکت رو توضیح میدم که حرکت رو بتونن در بیارن. البته که قبل شروع من بهشون میگم تا جایی این کار رو، این همکاری رو داریم که من بتونم بهتون کمک کنم، و یه سری بچه ها واقعا از حیطه من خارجه و ما تو کلاس آنلاین نمیتونیم بهشون کمک کنیم. من شده براشون بگردم شهرهای دیگه کسی رو پیدا کنم، پیدا میکنم و بهشون معرفی میکنم، اما واسه کسایی که میخوان آنلاین حالا با خود من یا روش من کار کنن هیچ وسیله 3-4 ماه اول احتیاج نیست. ما با وزن بدن کار میکنیم، حرکت ها طبق بدن فرد، یعنی قشنگ به قول خودتون شخصی سازی شده است، اون چیزی که نیازه رو بهشون میدیم و هر جا مشکلی باشه، دردی باشه، حرکت رو کات میکنیم، حرکت رو همون موقع عوض میکنیم و همین شکلی با هم دیگه پیش میریم.
آها، مرتب در واقع بازخورد میگیرید ازش که مثلا این درد دارد. خود من فکر کنم نزدیک 50 جلسه است با شما دارم کار میکنم، من هنوز نشمردم، الان دارم میخوام بشمرم ولی نمیشه، باید بیشتر رو مصاحبه متمرکز باشم، ولی خب بیشتر جهت آشنایی شنونده ها با شما و کاری که دارید انجام میدید و اهمیت کاری که دارید انجام میدید. من یه سری سوالا رو میپرسم که به نظر میاد پاسخش خودم میدونم، اما خب ترجیح هم اینه که از زبان شما بشنویم و بقیه هم بدونن. و اینکه شما بازخوردهایی که بچه ها بهتون میدن هم خیلی کمک کننده است در اینکه شما بخواید حرکت رو عوض کنید یا بخواید همون حرکت رو ادامه بدید یا تعداد حرکت رو اضافه یا کم کنید.
اصلا نوع بیان حرکت فاطمه جون، خیلی وقتا بچه ها به هم میگن که اگر این شکلی حرکت رو توضیح بدیم ما بهتر متوجه میشیم و این خودش خیلی کمک کننده است. من بارها از خود شما، از بچه های دیگه هم این بازخورد رو که گرفتم خیلی توی گفتار من کمک کرده، که مثلا معمولا برای بچه ها افقی عمودی سخته که من بخوام بیام توضیح بدم. مثلا بچه ها میگن اگه از واژه جایگزین فلان استفاده کنیم مثلا ما راحت تره. نمیدونم توی جهت ها اوایل خودم خیلی گیج میشدم، الان دیگه انگار بدن من برعکس، سر کلاس های آنلاین قشنگ جهت های بچه ها رو میگم، راهنماییشون میکنم، توی کادر مداوم راه نمایش میکنم بیان، چون معمولا از کادر خارج میشن. یه سری این چالش ها هست که به نظرم با همون بازخوردی که اونا از من میگیرن و من از اونا میگیرم قابل برطرف شدنه.
میناز حوصله‌تون سر نمیره بچه ها مثلا 15 تا 20 تا حرکت رو تو 3 ست دارن انجام میده، هی نگاه کنی هی نگاه کنی داری یه کاری رو همجوری انجام میده و شما همش هم نگاه میکنی، یعنی اگه یه حرکت رو اشتباه بزنه سری میگی که این حرکت مثلا دستت باید بازتر بشه، حوصلتون سر نمیره نگاه میکنید یک ساعت این حرکت ها رو؟
نه واقعا خیلی لذت بخش واسه من همین که جلسه به جلسه پیشرفت بچه هامون میبینم، جلسه به جلسه میگن درد فلان ناحیه کم شده. خیلی وقتا درداشون که کم نمیشه، انگار من اون درد دارم و اصلا خیلی واسه من لذت بخش اون نگاه کردن، اون درست در آوردن حرکت. یعنی انقدر واسه من جالب بود اوایل کار که با یه توضیح بچه ها حرکت رو در می آوردن، اصلا انقدر حس خوبی تو هم به وجود می آورد که قابل توصیف نیست. اصلا میموندم گفتم باری که الله چجوری اینو در آوردی. من مثلا با شاگرد بینا کار میکنم 10 بار واسه اجرا میکنم باز اشتباه میره، تو چجوری اینو در آوردی؟ خیلی برام قشنگ و جالبه.
ارتباط برقرار میشه دیگه. ببین بازخورد بچه ها به شما یه تأثیری داره، بازخورد شما هم به بچه ها دوباره یه تأثیری دیگه ای داره. یعنی به محض اینکه طرف اشتباه داره حرکتی رو انجام میده، میگی اشتباهت داره درست انجام میده، هم میگی درسته، میگه آها همینه همینه.
دقیقا.
اون دیگه میدونه که باید همین مسیر رو بره و کم کم این ارتباط برقرار میشه و خیلی خیلی خوبه. شما تو همین مسیر تعدادی از چالش ها رو گفتین، مایل هستین دوباره بازم چند تا از چالش ها رو بگین، خاطره بگین در مورد بچه ها؟ یک چیزی ورزشی، یه مسئله بوده، چالشی بوده، همین چند وقت پیش یه چیزی داشتین میگفتین، یه کسی بودی اتفاق خیلی بدی تو عضلش افتاده بود بعد اومده بود سراغتون، خوب یادم نمیاد چی بود، همین آخرین موردا بود انگار که خیلی ناراحت شده بودین و شروع میخواین که باهاش تمرین رو شروع کنین.
فاطمه جون الان به یاد ندارم،
منم خوب نمیگم الان، آخه میدونی چه، منم خوب یادم نمیاد چی بود. یه کسی بود که یه آسیبی دیده بود توی ورزش همین آخری ها، ولی حالا در هر صورت
یادم اومد یادم اومد. آره، چند وقت اخیر یکی از بچه های مدرسه که حالا داره اختلال بینایی با من تماس گرفت، که خب بچه ها هم دیگر رو به هم دیگه معرفی میکنن و اولین چیزی که به من گفت، گفت مینا جون من تا حالا 2-3 بار باشگاه رفتم و اولین چیزی که منو از ورزش دور کرده و حال منو بد کرده برخورد نامناسب آدمای بینا با ما تو باشگاه بوده. میگفت من اونجا حضور داشتم و با کسی که همراه من بود صحبت میشد، مگه من چه مشکلی دارم که با خود من مستقیم حرف نمیزد یا حرکت رو واسه من توضیح نمیداد؟ تجربه ای که من دارم اصلا این شکلی نیست، من مستقیم با خود بچه ها حرف میزنم، اگه قرار باشه همراه بیارن حالا پیش من، همراه میشینه بالا، همراه نه اظهار نظر میکنه نه کمکی میکنه، من و خود همون شاگردم حرکت رو در میاریم، با هم ارتباط میگیریم و این کار رو پیش میبریم. این خیلی واقعا منو ناراحت کرد، کسی که قصد داشته 10 سال پیش ورزش کنه نتونسته ورزش کنه، حتی رفته با یه آسیب حالا دیسک کمر الان پیش من مراجعه کرده، الان داره به جای اینکه رو سلامتیش هم تمرکز کنه باید دیسک کمرش رو برطرف کنه و به نظر من واقعا این دردناکه واسه جامعه ورزشی ما که به جای کمک کردن باعث صدمه دیدن یه فرد بشیم. این واقعا یکی از نمونه هاست، خیلی دیگه بوده که بچه ها من دوست داشتن باشگاه برن و از نظر مالیش حالا بگم، گفته چون که تو نمیبینی من از مثلا از بقیه 1,200,000 میگیرم ترمی، از تو 4,000,000 میگیرم، در صورتی که تو داری همون خدمات رو ارائه میدی، همون کار رو میگی، همون توضیح رو میدی و اصلا دلیلی نداره که همچین فرقی بین بچه ها بذاری. اینا محدود مشکلاتی هم که وجود دارن، خیلی بیشتر از این چیز هست، چیزایی که بر من گفته شده و واقعا منو ناراحت کرده.
چالش های خودتون توی ورزش از اونا چی؟ از اون چه خاطره ای داریم؟ فکر کنم البته یکی از همین که میگین بچه ها اون حرکت درست در میارن خیلی خوشحال میشین، توی در واقع من اگه بخوام بهش اشاره بکنم به این چیزایی که گفتین، تو حرکت آنلاین وقتی میبینین که اون ضعف معاینه رو داریم، شما با گرفتن عکس از بچه ها اینو برطرف میکنین، میگه خودشون عکس بگیرن یا اینکه جلوی شما راه میرن به عقب به جلو با توجه فرمانی که شما میدین حرکت میکنن، تمرینایی که میدین انجام میدن و شما این خلأ رو دوباره اینجوری پر میکنین، معاینه هایی که میخواین انجام بدین مخصوصا تو آنلاین گویا چالشاتون خیلی بیشتر هم هست. البته خب تو ورزش حضوری هم باز چالش فکر کنم داشته باشین، درسته؟ تو رفت آمد بچه ها.
بله دقیقا، اصلا آشنایی بچه ها با محیطی که میان داخلش ورزش کنن. اوایل خب ما پله داریم، اینکه من توضیح بدم بچه ها چه شکلی پله رو بیان بالا، پله رو برم پایین، چون میدونم که نشونه احترامه وقتی به ما میرسین ازاتون رو جمع کنین و دستتون رو به ما میدین. اوایل من اصلا بلد نبودم که باید چه شکلی برخورد کنم، چجوری بازخورد بدم بالا پایین شدنم. بعدا متوجه شدم که با حرکت بدن من بچه ها متوجه میشن حالا من دارم بالا میرم، حالا دارم پایین میرم، نمیدونم اگه خورده زودتر بگم سه تا پله از خودش دیگه تخمین میزنه. اینا خیلی واسم اوایل چالش بود، آشنایی با محیط خیلی واسه هم چالش بود، حالا توی میز بچه ها نخورن، یعنی سعی کردم توضیح بدم یا مثلا چیدمان رو سعی میکردم تغییر ندم که بچه ها با محیط آشنا بشن و بدونن که کجا میرن، حالا کجا برن دستشون رو بشورن، کجا برن سرویس بهداشتی، اینا همه رو سعی میکردم محیط رو تغییر ندم که واسه بچه ها راحت باشه. این از چالش های محیطیم و ارتباط گرفتنم. چالشی که توی تمرین ها داشتم اوایل، خب من خیلی سابقه کارم نداشتم، فاطمه جون تمرینامو می نوشتم، یعنی از اول هفته من تمرینامو یادداشت می کردم که مثلا می خوام روی چه عضله کار کنم، چی کار کنیم، کدوم عضله رو تقویت کنیم، کدوم عضله رو کشش بدیم، این کارا رو می کردم. الان که حالا یه خورده وارد ترم دیگه برنامه هامو یادداشت نمی کنم مگه اینکه واقعا کیس خاصی باشه، چون که خیلی وقتا تو لحظه شاگرد من درد، مثلا درد زانو داره و من اون حرکتی که نوشتم واقعا به درد من نمیخوره، یه چالشی که قبلا باش مواجه بودم، الان همون موقع حرکت رو تغییر میدم، حرکتی که نیاز داره رو بهش ارائه میدم. و به نظرم بزرگترین چالش همین بود که فاطمه جون از یه سری حرکت ها استرس داشتم که الان من اینو چجوری توضیح بدم که بتونن درش بیارن. واقعا سخت بود یه سری حرکت ها، حرکتی که من خودم دیده بودم و یادش گرفته بودم و حالا میخواستم اینو توضیح بدم، اصلا توضیح دادنش واسه من سخت بود. و کم کم با بچه ها، با دو سه تا از بچه هایی که هوش حرکتی خیلی بالایی دارن، این کار رو شروع کردم به توضیح دادن و وقتی درش رو بردن بازخورد دادن که مثلا اینو بگی بهتره، دیگه شجاعتش رو پیدا کردم که داخل همه حرکت ها، یعنی قشنگ میدم تو دل همه حرکت ها و حرکت ها انقدر میگیم اون حرکت سخت دارم با هم در میاریم. به نظرم بزرگترین چالشم این بود، این اواخر که دیگه الان راحت حرکت رو در میاریم.
هوش حرکتی بیشتری داریم. یکی از نکته هایی که منو به عنوان یه ورزشکار در کنار شما شگفت زده میکنه اینه که یکی از نکته ها، چون خیلی چیزا در شما منو شگفت زده میکنه، من که شما رو این همه میشناسم ولی باز دارید اینا رو میگید، یه هر جمله به جمله دارم کیف میکنم که یه خانومی تو این سن و سال بدون اینکه کس شخص نابینایی در کنارش بوده باشه، اصلا تا حالا دیده باشه، اینقدر راجع به بچه های نابینا اطلاعات کسب کرده و اینقدر دلش میخواد بدون وارد این فضا بشه و یاد بگیره و به دیگران یاد بده. حالا به اونم میرسیم که گفتیم به اسنپی ها میگم که چطور برخورد کنن. یکی از چیزایی که منو شگفت زده میکنه در باره شما، چون بحثمون کاملا در مورد خود تمرین و ورزش هست، اینی که میگی که این تمرین رو انجام بده، بعد میگی که این باید به این قسمت و این قسمتت ممکنه یه کمی درد بگیره. میگم مگه شما اینو خودت رفتی؟ شما از کجا میدونی الان اینجا من باید درد بگیره؟ وقتی درد میگیره میگی اینجا رو فشار داد، میگی بله. من فکر کنم میگم که چطور این انجام میدی؟ شما میگی من همه اینا رو خودم میرم، من بیشترش رو خودم میرم تا ببینم کدوم نقطه ها درگیر میشن. اینا راجع به این بگید که با استادتون صحبت میکردی در این مورد.
دقیقا الان مثلا میگم فاطمه جون، منو به خنده انداخت، یاد کلاس آنلاین هم افتادم. دقیقا همینطور فاطمه جون. خب همونطور که میدونی معمولا تو دانشگاه ها حرکتی به ما تدریس نمیشه و ما یه بیسی میخونیم از مشکلات و حالا ناهنجاری و آسیبا. هیچ وقت به ما گفته نمیشه که فلان حرکت رو بزن واسه فلان مشکل. و چیزی که هست، ما اینا رو توی حالا مقاله خوندن، دوره های خصوصی که خودمون میریم، کارآموزی هایی که خودمون میریم، چون من خودم کارآموزی ها الان 3-4 ساله که ادامه دادم، هنوزم میرم. به نظرم هر چقدر میرم هنوز هیچی بلد نیستم و جای کار دارم. از ایناست که ما حرکت رو یاد میگیریم. و من همیشه یه سری وقتا خودم حرکت رو طراحی میکنم، بسته به اینکه شاگردم 3-4 تا مشکل داره، 3 تا حرکت رو باید با هم ترکیب کنم نمیشه، یه سری جاهاشو عوض میکنم، یه سری جاهاشو اضافه میکنم و در واقع خودم طراحی میکنم حرکت رو، اگر راستشو بخوام بگم. و خودم میزنم، یعنی طراحی که میکنم خودم همون شب قبل یا قبل کلاس، 5 دقیقه قبل کلاس حرکت طراحی شده رو اجرا میکنم که ببینم اون عضلاتی که من میخوام و درگیر میکنه یا نه. و قبلا فکر میکردم که مشکل دارم که همه این حرکت ها رو خودم میزنم و میبینم درسته یا نه، تا اینکه چند وقت پیش بوده در یه 2 ماه پیش من یه دوره‌ای رفتم بالا کمردر بود، استادم عینن همین جمله رو گفت، گفتن که من همه حرکت ها رو خودم میزدم از دوران دانشجویم تا حالا که الان 10 سال دکترم. و من گفتم استاد پس من از شما الگو گرفتم که این کارو میکنم و فهمیدم که
ایشون همون استاد هستن، همون استادی که شما رو
بله.
این استاد آقا هستن یا خانم هستن مینا جون؟
آقا هستن.
ببین اصلا حتی استاد آقا هم این محدودیت رو ممکنه، حتی اینکه استاد جنس مخالف باشن، بیشتر این محدودیت رو ایجاد میکنه که شما نتونین اونطور که دلتون میخواید حرکات رو از ایشون یاد بگیر یا بهشون نشون بدید که شما هم دارید این حرکات رو انجام میدید. این محدودیت ها رو هم ما داریم، ولی با این حال شما یه چنین رشدی دارید، این خیلی خوبه، واقعا باعث افتخارید، شما باعث افتخار ما هستید، جامعه ما هستید.
ببین همچنین شما ها واسه من.
خواهش میکنم. به شما همواره من اینطور حس میکنم با توجه به اینکه الان شما میگید من مرتب دارم کارآموزی رو میرم، 3-4 سال 2-3 سال فکر میکنم این عدد رو فراموش کردم.
بله.
دارید چی کار میکنید برای پیشرفت خودتون؟ دیگه دارید چی کار میکنید؟ برنامه‌تون چیه؟ اینو بگین لطفاً.
اصلی ترین هدفم اینه که انشالله دکترامو بشن فاطمه جون، چون که همونطور که استادم میگن دکترا کلن یه در جدیدی رو باز میشه. شاید الانم تا یه حدودی از دکترا رو پیش رفته باشی همیشه به من میگن، اما میگن اون یه دیدگاه جدیدی رو بهت اضافه میکنه و همیشه ایشون هم میگن که دکترا رو باید ادامه بدی. اما جدا از این، حالا ممکنه قبول نشم چون رشته ما 20 نفر رو فقط میخواد و من چون کار میکنم همزمان و هم باید درس بخونم، یه خورده مشکله واقعا رتبه زیر 20 شده، چون من مداوم باید بروز باشم و در ماه حالا 1-2 تا دوره معمولا شرکت کنم، یا آنلاین یا حضوری، و هفته یک بارم هنوز کارآموزی ها پیش همین استادی که میگم میرم و حالا سوالاتی که دارم، نمیدونم، کیسای خودم رو با استاد مداوم در حال صحبت کردن، اینو به نظرتون این کارو بکنم درسته یا نه. خیلی وقتا مثلا میگم استاد من این حرکت رو دادم توی فلان مشکل به فلان نتیجه رسیدم، و خیلی خوشحال میشن از این بازخوردی که از من میگیرن و مثلا میگن من تا حالا اینو امتحان نکردم، خوبه منم امتحانش میکنم. و به نظرم این تعامل داشتن است که روز به روز باعث بهتر شدن من میشه. و یکی دیگه هم چالش هاییه که بچه ها واسم دارن. فاطمه جون، هیچ دوتا از بچه های من مثل هم نیستن، یعنی نه کمر دردشون، نه زانو دردشون، نه مشکلاتی که دارن. شاید توی سری زمینه ها مشابه باشن، اما هر کدومشون واسه من یه چالشن و من واسه هر کدومشون جدا بعد مقاله رو برم بخونم، جدا بعد سرچ بزنم ببینم این تمرین به درد میخوره یا نه. و به نظر من همه اینا باعث پیشرفت میشه، حالا جدا از اون مطالعاتی که من دارم خیلی تو هنوز تو زمینه رشته خودم کتاب میخونم، اما به نظرم بهترین چیز که ارتقا میده تجربه عملیه که من با بچه ها دارم، حالا یا کارورزی یا شاگردای خودم که هر کدومشون یه چالشن.
واقعا امیدواریم که با توجه به این همه فعالیت و این همه علاقهی که شما به در واقع در شما ایجاد شده برای رفتن به مقطع دکترا دارید، امیدوارم که بتونید به این نتیجه هم برسید. خیلی کار سختیه، خیلی کار سختیه، با چند تا برنامه از طرف این چالش ها رو نمیتونید ترک کنید، بچه ها رو نمیتونید ترک کنید، کلاس ها رو اینا بر خودتون هم سخته، از اون برم که خب مطالعه هست. دعا میکنیم ایشالله که کارتون خیلی خوب پیش بره. خب دوستان عزیز، در اینجا بخش نخست گفتگوی ما با مینا به پایان میرسه. بخش دوم و پایانی این گفتگو رو در شماره بعدی تقدیم شما می‌کنم.